بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، جلسه گذشته شروع کردیم در مورد اصل و ماهیت پژوهش صحبت کردیم. خب ما نمیخوام دیگه دوباره این تعریف ها بررسی بشه. یه تعریف نهایی که قبلا هم زیاد بررسی شده بود ما اینجا آوردیم مطرح کردیم، منتها هدفمون از این تعریف یه تعریف خوشگلخانه نیست. فقط گفتیم که ما میخوایم کاملا اون روند کاریمون کاملا برای ما مشخص بشه که در واقع چیکار میخوایم بکنیم در فرآیند پژوهش. خب عرض شد که پژوهش یک فراینده، یعنی این تعریف آخری رو دقت کنیم، یک فرایند نظاممند جمع‌آوری و پردازش اطلاعات برای گسترش قلمرو معرفتی و رسیدن به نوآوری و تولید علم است. حالا توی تعریف‌های قبلی مثلا یه قیدهای دیگه هم هست که حالا جزئیات این هست، مثل این فعالیت علمی و روشمند. حتما هر فعالیتی رو نمیگیم، مثلا مطالعه هم یه فعالیته، منتها این فعالیت فرق میکنه، این فعالیت علمیه و روشمنده، حتما باید یه روش خاصی داشته باشه و با این قید که طرح و نقشه هم حتما باید داشته باشیم. حالا این طرح ما چه میخواد مکتوب باشه چه غیر مکتوب، یعنی در هر حال باید حتما طراحی بشه، حتما اون نقشه کشیده بشه، یا این که ما میخواییم اینو گزارش بکنیم یا نه، در هر حال باید اون مرحله طرح رو داشته باشیم. برای کشف واقعیت، حتی ما دنبال واقعیت و حقیقت و اصل و این اصل اون مسئله هستیم که برای ما مشخص بشه و پاسخ مناسبی برای یک مسئله علمی هم ما داشته باشیم.
برای خب. چیز آجام اصلا واقعیتی نداره مثلا بزار شاعتی، مثلا همین دوائلت علمان آورستان
اینا را دیگه پژوهش علمی نه دیگه، ما دیگه پژوهش علمی به اونا نمیگیم. آره، فقط صرفا یه مجموعه دارالمعارفیه که یه مجموعه که یه اطلاعاتی داره، یه بله بله فقط اطلاعات به ما میده، مسئولای ما رو پاسخ میده. ببینید ما قبلا یادتون باشه گفتیم سوال و مسئله چه فرقی داره؟ فرقش چیه آیه قربانی؟
خودتا مسئله رو یک سوالی در واقع فرقه پژوهش در این
فرقیه
آیه اشعریزان گفتن مسئله یک سوال فرقه پژوهشیست که در واقع این سوال میشه روح سوال غیر این موضوع هزار سوال پاسخ میده، اما این سوال میشه محور که همه حول این بحث
درست. ببینید یه دارت و معرفه کتاب، مثلا اکثر کتاب های اینطوری یه سری محصولایی هست، یا مثلا توی فرایند تحصیلی ما کتاب های آموزشی که بعضن داریم به ما یه سری اطلاعاتی میده که قبلا حالا پژوهش هایی هم شاید شده یا نه، پژوهش های جدیدیه که این فرد انجام داده. خب زیربنا یک پژوهش در واقع یک مسئلهیه که در واقع ما میخواییم این مسئله که زیربنای این هم یک سواله پاسخمون رو پیدا بکنیم. ما تا این سوال و پرسش با مسئله تفاوتی داره. یادتون باشه تفاوتشو گفتیم که سوال یک چیز مجهولی هم میتونه باشه، یعنی یک چیز عامه یک مجهولیه که ما میخواییم این جوابش پیدا بکنیم. ما تا مسئله یک سوالی است که قبلا پاسخ درست حسابی و مناسبی براش پیدا نکردن و ما میخوایم در واقع الان این پاسخ رو، یا اصلا پاسخی نداشته یا نه کامل تا حالا بهش پرداخته نشده، که ما میخوایم این رو جوابش و پاسخش رو پیدا بکنیم و این پاسخ هم همراه با معمولا یا نوآوری یا اینکه این دایره این علم ما رو گسترش میده. دقیقا فرمایید، یعنی فرق اساسی سوال و پرسش اینه، یک مسئولیه که شاید قبلا کسی این رو جوابش رو پیدا کرده ولی ما نمیدونیم، وقتی ما میریم لابلای مطالب رو میبینیم پاسخش رو پیدا میکنیم. و ولی مسئله نه، مسئله اینطوری نیست. شاید بخشیش رو جواب دادم، بخشیش رو هنوز کامل نه. ما باید پردازش اطلاعات رو کنیم، از منابع مختلف این رو در بیاریم و از فکر و طرز تحلیل فکری خودمون استفاده بکنیم تا پاسخش این پیدا بشه. اون پاسخی که پیدا میشه ما میخواییم بگیم که این اون واقعیتیه که ما دنبالش هستیم. خب شاکله اساسی پژوهشمون رو گفتیم که حتما باید به صورت فرایندی باشه. یعنی چی؟ به صورت چی؟ مرحله به مرحله و منظم و مرتب بشه که حتما یک نظامی درش هست، نظاممند هست، یک نظام و سازمانی داره، حتما این سازمانه و ساختارش باید رعایت بشه. و دو بخش اساسی داره، یکی گردآوری نگه بینیشه گردآوری یا جمع‌آوری اطلاعات، بعد پردازش اطلاعات. درسته؟ پردازش یا تجزیه و تحلیل اطلاعات. خب بخش اساسی پژوهش شما یک اینه، یکیش هم اینه. مثلا ما گفتیم که برای اینکه ما بتونیم به این مرحله گردآوری اطلاعات و پردازش اطلاعات برسیم، یه مرحله قبل هم داریم، یه بخش گام اول هم هست. گام اولمون چیه؟ ها؟ تو گام اول چیکار می‌کردی؟
اول
گام
اولی، مرحله اولی شناخت و ارزیابی. شناخت. همین درسته
گذشته عرض کردیم که سه
بخش کردیم پژوهش رو. ساختار اساسی پژوهش رو سه بخش کردیم. درسته؟
بله. گردآوری اجرا.
بله. طراحی یا تر
اجرا
اجرا
گزارش
بله گزارش. ما بیشتر وقتا مستقیم از کردم اون دفعه میریم به سمت اجرا، به جای این در واقع این مراحل رو درست تقیم کنیم. یه واجی که مگه دارم من
رفتیم
بکشید بکشید
بکشید طراحی رو سر خودش یک بحثه. الان ما می‌خواستیم مثلا مسئله یک دیزاینمون طراحی بکنیم، هنوز فضاش دقیقا برامون آشنا نیست. باید بریم یه مقدار یا حداقل توی اجرا یا توی مقدار توی منابع رو به دست بیاریم، می‌خوام ببینیم چی می‌خوام بنویسیم، بعد طراحیش بکنیم. یعنی اول طراحی جواب نمیده اصلا. یعنی الان طراحی می‌خوام اول
طراحیش طراحی بر صفر بار می‌خواد بکنه. حالا اینکه مختلف پژوهشگر مطالعات داره توی این مسئله، این مطالعاتی می‌کنه بعد
تحلیل می‌کنه. مطالعات خب بعد متوجه به مواردی بعدم که بگم من می‌دونم چه مواردی هست و چه کتابایی در مورد نوشته شده. ولی نمی‌دونم هنوز چه چیزایی می‌تونن به دستم بیاد بشه. یعنی چی می‌خواد بده؟ باید مطالعه بکنم، باید یه مقداری پیش بریم مواردش اون موقع تحلیل. یعنی پیش یه مقدار خیلی باید نمیدارم حداقل 50% پیش ها باید گردآوری بشه.
50%؟
باید باید که بفهمید چی میخوام بنویسیم. یعنی اون روش
نه شما 50% کار رو
اجمالی یاد بگیرید.
آره ببین، آره شما 50% کار رو بری یه 5 ماه 6 ماه 1 سال بعضی موقع ها میبینی 1 سال کار میبره. خب بعدش تازه متوجه بشه که این مسئله به درد نمیخوره یا کسی بهتر از اینم کار کرده. خب به نظر شما
توی طراحی می مسئله این که توی اصلا پیدا کردن مسئله این برمیگرده که قبلش ببینیم ما کسی توی مسئله کار کرده کار نکرده.
خب
توی قسمت طراحی مسئله این که من خواهم فیلسین بحث رو پیدا کنیم چون طراحی این که اون شاکه هستی رو
بله ببین آیه میرزاده درسته؟ بله عرضم بزرگ شما این اجازه. ما اتفاقا میخواییم همین رو بگیم که ما چیکار کنیم که سریع بتونیم به اینجا برسیم که در واقع این مسئله به درد ما خواهد خورد یا نه. خب این نیاز به مطالعات داره، مطالعات اجمالی که قبل یادتون باشه قبلا هم گفته بودیم مطالعات پیشین مطالعات
پسین.
توی مطالعات پیشین که مطالعات اجمالی است، این مطالعه چیه؟
تفصیلی است.
توی مطالعات اعتماد و اتفاقا ما میخوام بگیم که مسئله زمان اعتماد دقیقا زدی به هدف، یعنی مطالعات ما چیز مسئله زمانی مسئله میتونه باشه که برآمده از یک سری اطلاعات پیشین باشه. شما کاملا یه مطالعاتی انجام دادی، فکر کردی در مورد این مسئله، مطالعات ازمانی داشتی و پخته شده و تازه فهمیده که تبدیل شده به یک مسئله. و سوال با مسئله فرقش در واقع تو همینه که سوال بعضی موقع ها با همراه با مطالعات و تفحص و تدبیر و اینها نیست. سوال یه مسئله فلبداهای شاید به وجود اومده. خب ما تا مسئله فرقش اینجاست که شما یه سری اطلاعاتی از سابق داشتید یا مثلا چندین سال درس می‌خونی، اطلاعاتی داری در مورد یک موضوع یا که یک مسئله که خوب پردازش نشده، خوب بهش نپرداختن یا نه پرداختن بهش ولی خوب تجزیه تحلیل نشده، ناقص بوده، جای کار داره، مشکل داره، دقیق فرمایید. اون موقع است که ما میگیم این مسئله اساسه. دقیق کردید؟
اگر که یک مسئله ها درست این مسئله ها رو اگر که پیشینه تحقیقی هیچی نداره، تولید یه علمه، میخواد یک چیزی رو جدیدن رو ایجاد بکنه، این دیگه هیچ پسینه نداره، اینجا با چی کار کنه؟
ببین این عملا امکانش نیست. یعنی شما روی هر مسئله دست بذارید یه سری اطلاعاتی پیدا میکنید، امکانش نیست که یک موضوعی باشه، یک مسئله باشه که به هیچ وجه اطلاعاتی در موردش نباشه.
به هیچ وجه نباشه، خیلی ضعیفه دیگه. خب بحث تولید علم اینه که مثلا اینکه علم جدیدی رو میان پایریزی میکنن، خب چیکار میکنن دیگه؟ درسته بر اساس علوم دیگه است، مبادیش از اونا پیدا میکنه،
همون پیشینه محسوب میشه، همون مبانی نظری و مبادیش رو که پیدا میکنن همون پیشینه محسوب میشه. منتها یه موقع است که پیشینه یک موضوع یک مسئله زیاده، یه موقع نه خیلی کمه. دقیق فرمایید. بعدش هم در واقع اکثر موارد اینطوریه، شاید به قول شما یه موردی باشه که واقعا کاملا ناب باشه، ولی در هر صورت شما مسئله یا موضوعی رو پیدا نمیکنید که پیرامونش مرتبط با این چیز مسئله هیچ مطالعاتی نشده باشه. شاید اون مسئله خاص اخص ما که ما دنبالشیم واقعا ناب باشه، ناآورانه باشه، ولی این مسئله ما توی یک قالب یک موضوع کلی قرار میگیره. تو موضوع و پیرامون این مسئله که مرتبط مسائل دیگه کارایی شده که این برای ما خیلی کمک میکنه، این برای اینکه این مسئله رو بتونیم تجزیه تحلیلش بکنیم و پاسخش بدیم خیلی کمک میکنه. اون کارهایی که پیرامون یک مسئله مشابه این مسئله ما که توی یک موضوع خاصی مثلا قرار میگیره، مثلا همین بحث حجیت رو شما کار میکنید. حجیت چی رو؟ خود حجیت یک موضوعه، درسته؟ که توی این موضوع مسائل مختلفی خوابیده که یادتون باشه توی مسئله یابی ما گفتیم که این موضوع کلی رو باید تجزیه بکنید به مسائل. یادتونه فرعون مختلفه، یه یادآوری هم سعی کنیم که اونا رو انجام. خب پس ما با سه بخش یا سه مهارت اینجا مواجه هستیم: مهارت طراحی، مهارت اجرا و مهارت گزارش. ما گفتیم که یکی از مشکلات اساسی پژوهش‌های ما اینه که سریع طرف برمی‌دارد به نگارش بدون اینکه قبلش یه برنامه یک طرحی چیزی داشته باشه، و حتی اینکه اگر هم نمی‌نویسه سریع شروع می‌کنه به گردآوری اطلاعات و فیش‌نگاری و یادداشت برداری. باز در هر دو حالت مشکل داره، چرا که با طراحی و با طرح و نقشه قبلی پیش نیامده، لذا مشکل ایجاد می‌کنه. پس اولین خطای ما اینه که حتما باید دقت کنیم که نگارش رو زود شروع نکنیم و حتی گردآوری اطلاعات که پیش نگاره یا یادداشت برداری بیشتر توی این روشی که شما پیش میبرید باز شروع نکنید فعلا. بله پیش نگاری میتونید بکنید، یادداشت برداری اونم اجمالی باید صورت بگیره، در حد اجمالی مطالعات همین پیشین ما هم یادداشت برداری میخواد، نه به صورت تفصیلی و مفصل که ما وقت بذاریم و دیگه این پژوهش ما وسطا
متوجه بشیم که به درد نمیخوره یا لازم نیست که انجام نگیره یا نه درست انجام نگرفته. شاید واقعا مسئله باید توضیح میشد و تبدیل میشد به یک از موضوع حالت موضوع و کلی بودن تبدیل میشد به یک موضوع مسئله خاص که این اتفاق نیفتاده و ما شروع کردیم پیرامون این مسئله مطالب زیادی رو که داوری کردیم که به درد ما اولا نمیخوره و وقت ما ضایع میشه. درسته؟ خب
درشید
همین موضوع انتخاب نکردیم این پیش فرداری مثلا
در چه
مورد
برای انتخاب
زوردی
باشه
برای
چی باشه؟
ها بله یعنی این نباشه که مثلا ما موضوعات خاص یعنیم نگاه کنیم ببینیم چجوریه و بعد ببینیم کدوم ها بهترین توانایی داریم برای چیه پیش برداری، هدف چیه؟ پیش برداری ببینیم اینجا پیش برداری میگم خیلی لازم نیست فعلا تو مرحله انتخاب موضوع و مسئله بیشتر مطالعه به درد میخوره. خب هم اوایل کار فقط صرفا شما میگردی مطالعات رو میکنی یا نه اگر موضوع که از سابق تو ذهن بوده که این متفاوته، اگر موضوعی تو ذهن نیست یا یه تصویر کلی از یک موضوع در ذهنه یه تصویر کلی از مسئله در ذهنه شما ابتدا فقط مطالعات اجمالی انجام میدی، شاید پیشنگاری هم یادداشت برداری خیلی ضرورتی نباشه، یه خورده که جلوتر میری تا حدی مسئله دستت میاد، موضوع دستت میاد، بعد چرا اینجا یه خورده مطالعاتمون باید دقیق‌تر بشه تا حدی اونجا یادداشت برداری هم شاید بکنیم که میدونیم که بعداً بیشتر به درد ما میخوره یا نه نوع پیش برداری هامون کار کردیم دیگه انواع یادداشت برداری ها رو انواع یادداشت برداری و پیش برداری رو یاد کردیم کار کردیم قبلا یادآوری شده در مورد چیز تمرینی هم معمولا من میدم از کتاب شهر متحری و اینا یا داشتای شهر متحری ندادیم خودو کار نکردیم اون خیلی کار بردیه اینجا برخ هست
برای خود جد
لازم رو باز کنم خب ما انشاءالله پس اینو کار میکنیم. خب البته این مربوط به مقدمات تجربهشه. من یک کتابی هم آوردم براتون معرفی کنم جدیدم، خیلی وقت منتظر چاپ این کتاب بودیم، جدیدن چاپ شده منتها سریع معاونت پژوهش حوزه همه رو خریداری کرده و تو فعلا تو بازار کمیاب شده، منتها قرار چاپ نه مال آیه چیزه دکتر اسلامپوره، ایشون هم
بهتر از قبلی هاست، این کتاب بهتر
از قبلی هاست، بهتر
حوضه
احتفال شد جا و ایشون خیلی تو حوضه ساله تره مال آیه قرامله که قبول دارن خود سنگینه آره اونم اصول فرو نشه دیگه، بیشتر مباحثی که آیه قرامله که آورده مربوط به فلسفه روشه تا خود روش، اون هم میگیم روش شناسی دیگه، روش شناسی با روش چه فرق میکنه؟ آیا روش شناسی با
نگاه در دو روش شناسی
چی؟ نگاه ماجیکان همه شبیه هم ها
سرد رنگ سرد
چه مشکل
نو بردی آقای بابو
کلاس
شویده ها، یه روش داریم یه روش شناسی، فرقش چیه؟
اون فلسفه اینه
ها؟ اینه که من خودم گفتم
نگاه فرایندارانه بینش
در مقرد هم روش مستقیم همون که ما چطور کار انجام بدیم بینش کار انجام بدوزی رو، اما در روش شناسی باید چرا اینجور کار کنیم؟
عملیاتی عملیه یا مرحله وار و در واقع عملیاتی آره، یعنی از این تکنیک ها شما استفاده میکنی، از این فنون استفاده میکنی که چجوری این کار رو پیش ببری. منتها روش شناسی در واقع فلسفه اینه، منطقه در واقع این روش شناسی منطق کاره، منطق این تکنیک هاست.
روش شناسی فلسفه روش
منطق کار چرا اینطوریه؟ چجوری بریم؟ کلیاته، بحث کلی این روشه، پشتیبان این روشه. خب منطق کار رو توی لذا کتابایی که آقای قرامرکی نوشتن توش البته فرض موقعها پیدا میشه تکنیک‌ها. الان مثلا همین اصول فنون پژوهش که براتون گفتم که مطالعه کنید، خریداری بشه، مطالعه بشه. خب یه سری توی مسئله یابی، توی مسئله یابی که تو همین مرحله طراحی اولین گام ما مسئله یابیه، خب که از تکنیکایی که استفاده میکنیم اینه که ما باید حتما موضوع، معمولا اولین چیزی که به ذهن رسه یک موضوعه، موضوع هم یک چیز کلی عامه. خب که ما گفتیم که حتما باید از موضوع محوری بریم به مسئله محوری، این رو باید تبدیل کنیم به مسئله. این تبدیل کردن موضوع به مسئله فنونی لازم داره، از چه فنونی استفاده کنیم؟ این فنونش هم هم اونجا آورده، چهار تا فن آورده، تکنیک آورده. مثلا تجزیه به علل، تجزیه به ابعاد و از چیز اجزا،
آثار
چی؟
آثار،
تجزیه به آثار دیگه، چی؟
اقسام،
اقسام فکر کنم با ابعاد یکی باشه، علل، ابعاد، آثار،
شرایط،
ویژگی
و شرایط
جان؟
شرایط و ویژگی
حالا میارم، توی سایدامون هست. حالا خلاصه میخوام بگم که این فنون هم توش گفته، منتها بیشتر منطق کار رو توضیح داده، مبنای کار رو توضیح داده و البته انتظار میده که شما این سر اصول و فنون و مبانی این کار دستتون باشه دیگه، بدونید چرا باید اینطوری برید جلو، چرا باید این، نه اینکه شما به یک فعله ها فنون رو به ما یاد بده بس دیگه. برای ما سعی میکنم بیشتر تمرکز ما روی فنون باشه، روی تکنیک ها باشه، روی روش باشه. خب شما باید تو این سطح تا حدی منطق کار رو هم اون اصولی هم که اونجا آورده در واقع مطلع باشید و بتونید، حتی البته خب شاید خیلی نیازی نباشه، ولی دوستایی که میخوان کارهای میان رشته‌ای اینا انجام بدن، وارد مباحث مثلا در کنار مباحث فقهی یه موضوعی رو بردارن که به علوم دیگه هم مرتبط باشه، بین رشته‌ای بعضن گفته میشه یا تطبیقی کار میکنن، اونجا باید بدونن که چجوری میتونن از این علوم دیگه هم بهره ببرن، استفاده بکنن، و اگر اون برآمده از علوم تجربی و پوزیتیویستی باشه، اونجا باید بیشتر فلسفه علم و آدم مطلع باشه که مبنای اینها چیه، که اینها مبناشون بیشتر عینیه ولی به ذهن، به عالم ذهن خیلی کار ندارن و علمی نمیتونن. درسته؟ اینا مباحث فلسفه علم اونجا باید بیشتر مطالعه بشه، ولی در این حد فعلا حالا ضرورتی نیست که ما ورود پیدا بکنیم، بیشتر تکنیکا رو ما میخوایم مطرح کنیم.
خب این پروسی هستی که ما یه ترسی در واقع داریم از اینکه به سمت هی چون میگه آقا چطور ریز شو مسئله یا مسئله یا اینجوری بیرید تو مسئله یا چیستانی، در واقع موضوع ترسی که کار کم بشه از حجمی، یعنی مثلا به فرض خیلی ریزش میکنیم، بعد مثلا میخوایم یه پایان‌نامه فلسفی بشه 20 تا شده در نمیاد، یعنی ما چطور مسئله رو درستش بکنیم، نه بعد موضوع بعد بشیم از در مسئله نبرم کشیم مسئله باشه که لاغل در حدی مقاله
بگیرم ما معمولا توی پژوهش دو سال یه سری خطاهایی میشیم، همین خطاها استراب در ما ایجاد میکنه و لذا مستربانه جلو میریم و تو کار رو درست پیش نمیبریم. مثلا همین گفتم یکی از کارهای خطاهای اساسی اینجا بود که این فرایند رو درست ما طی نمیکنیم و مشکل پیدا میکنیم. یکی از خطاها هم همینه، ما تصورمون برای اینه که هر چقدر مسئله ما ریز باشه مطلب پیدا نخواهیم کرد و مثلا 100 صفحه که باید بنویسیم کتاب یا یک پایان‌نامه ما مطلب پیدا نمی‌کنیم، در حالی که این یه خطا است. نه اتفاقا هر سر آدم عمیق‌تر بره جلو مطلب عمیق‌تری هم پیدا می‌کنه، ذهن آدم خودش خیلی فعال میشه. بعدش هم ببینید حالا ما تعریفی که کردیم، تعریف ما بیشتر به اون متن کار برمیگرده که یک فرایندیه نظاممند که گردآوری میکنیم اطلاعاتی که لازم داریم و اون روی اون پردازش انجام میدیم. ولی تعریفی که خود آقای قرامالکی توی همون اصول کنون پژوهش در گستره دین پژوهی یا دین شناختی دین پژوهی آوردن، تعریفشون متمرکز بیارید، تعریفشون متمرکز بر پردازش اطلاعات است. خب این صفحه صفحه دوستایی که کتاب همراهشونه صفحه 35 رو ببینید، تعریفی که ایشون آورده از پژوهش، میگه پژوهش پردازش اطلاعات است با فرایند نظاممند متعلق به گستره خاصی از علوم دارای هویت جمعی و متضمن نوآوری. تمرکز آقای دکتر قرامالکی روی این قسمت خیلی که تعریفش گردآوری رو نیاورده. ببینید ما باید خودمونم یه پردازش ذهنی اصلا داشته باشیم، یه تدبری روی مطالب رو داشته باشیم. اگر تجزیه تحلیل فکری، ذهنی، عقلی، منطقی، استدلالی، استنتاجی، استنباطی، هر چی که اسمشو میذاری، تفسیری، تنقیحی، هر یا استنباری، اینا همش کارکردهای ذهنه، فعالیتهای فکری خودمونه، فعالیتهای ذهن. اگر روی اینها عملیات ذهنی و پردازشی و تجزیه تحلیلی انجام ندید که تولیدی ندارید. و وقتی که ما خودمون تمرکزمون روی پردازش باشه، تجزیه تحلیل و استدلال استنباط استنتاج باشه، این در واقع طبیعتاً مطلبم هم از خودمون استفاده میکنیم، هم از مطالب دیگران، اطلاعاتی که گردآوری کردیم منبعی میشه برای اینکه فکر ما بیشتر فعال بشه و اونجا هست که ثمره اصلی پژوهش خودش نشون میده و میشه یک پژوهشی که معاورانه باشه و مثلا محورانه باشه. بذار نگران این نباشیم چون خودش تولید میشه. اگر علم قبلی داشته باشیم، ببین اصولی که یکی از اصولی که تو این کتاب هست مهمه اینه که پژوهش باید مبتنی بر اطلاعات قبلی، دانش قبلی و تحصیل قبلی من باشه. باید تو اون زمینه که من میخوام پژوهش انجام بدم یه تخصصی داشته باشم. خب وقتی که من تخصص لازم رو حالا به فرصت نیست به دست آوردم، اون بیس کار آماده است، اون پایه آماده است، مبنا آماده است، ذهن بعد اون قدرت ذهنی و فکری هم داشته باشن. خب طبیعتاً یک فردی که خودش رو رسونده به یک مرحله بالاتری، قدرت فکری اون مطلوب رو داشته که خودش رو رسونده. لذا از این جهت مطمئنیم که در حد معمولش رو داریم. بعد نیاز هست که مسلح بشه به روش. وقتی که مسلح میشه به روش و اون تکنیک ها رو به دست میاره، اونجا میتونه با اعتماد به نفس بره جلو و نگران این نباشه که من مطلب پیدا خواهم کرد یا پیدا نخواهم کرد. اون موقع فکر خودش پوری میکنه. من خیلی وقتا به دوستان میگم بعضی که این تجربه عملی خودمه ها، بعضی اون روها میشینن اوائل کار چی بینیستن، خدایا چجوری برم جلو، نگرانم، میتونم بنویسم یا نه. من به دوستان میگم کافیه شما فقط قلم رو بردارید، شما توی عالم ذهنت خیلی نمون، بیاد اینو عینیش کن، یعنی به قلم در بیار. وقتی قلم رو برداشتی یه چند خطی نوشتی، بقیهش هم خود به خود میاد، واقعا میاد. اولش آدم میمونه، هی ذهنش درگیره، ولی وقتی که قلم رو برمیداری جملات پشت سر هم میاد. شاید جملات پخته نیست،
یه بار دو بار که اینو مرور میکنیم میبینی که این تبدیل شد به یک نوشته نام. حتی توی نامه نگاری ساده همینه، آدم اولش میمونه که نامه رو چجوری شروع بکنه و چجوری بنویسه. همین که بعد برداری شما این رو بنویسی یواش خودش میاد. اینجا همینه، شما خب اون بیس کار، پایه کار رو دارید، مبانی دستته، روش هم به دست آوردید، اونجا اطلاعات رو برمیدارید و روش پردازش و کسر تحلیل انجام میدید و اون استدلال و استنباط و استنتاج و اینا رو که حل کردید همه رو اینجا شما انجام میدید و خود به خود میاد. نگران نباشید، چون که از علوم مختلف هم بهره میگیرید دیگه. شما منطق رو خوندید، تا حدی فلسفه خوندید، بعد روش های استنباطی رو خوندید، استدلال رو میدونید چجوری بیارید، دلیل بیارید برای مطلب خودتون، چجوری استنباط بکنید، چجوری نتیجه گیری یا استنتاج بکنید، چجوری تفسیر و تبیینش بکنید. چون از علوم مختلف هم شما که خوندید استفاده میکنید تو این مرحله و خودش تولید میشه و مهمترین چیز هم در واقع همینه. لذا مثلا ایشون تو کتابش تعریفی که میاره از پژوهش بیشتر تمرکزش روی همین قسمت هست که اینا رو هم البته مد نظر قرار داده. ولی خب پس این اصول و فنون، یعنی هم فنون یه سری فنون توش هست، هم اصول مبانی کار هم اینجا مطرح شده. ولی بیشتر بحثای روششناسی های دکتر قرامانیتی توی کتاب دیگر شد، توی روششناسی مطالعات دینی که دانشگاه رضوی چاپ کرده. اگر میخواد ببینید تحریری نو شو بزنید، داخل پرانتز نوشته تحریری نو، یعنی چاپای بعدیش رو، یعنی اخیرش رو ببینید، اون بیشتر مباحث روششناسی و منطق کار برای مطالعات دینی رو بیشتر اونجا.
خب منطق کار این چیه؟
چرا اینطوری؟ آره چرا اینطوری باشه؟ چرایی کار، چرایی این فنون، اصول این فنون، مبنای اینها، دقیق کنم. خب اگر من حضور شما پس ما یه بخش طراحی داریم، یه اجرا و گزارش. توی اجرا این گردآوری و پردازش اطلاعات توی این مرحله بیشتر که چیز اجراست، اجرای کاره، این طراحی و گزارش ما متفاوت خواهد. خب توی طراحی اون دفعه شروع کردیم، جلسه قبل گفتیم که از یک موضوع یابی و مسئله یابی شروع میکنیم. گام اول یا مرحله اولمون چیه؟ موضوع یابی یا مسئله یابی. خب اون یک طبیعتا یک موضوع کلی پیدا میکنیم. موضوع و مسئله چه فرق داشت با
اون کلی بود، این جزئی
بعد
یه مسئله مطلقه. چی؟ می‌خواستم مطلقه. درسته؟ مسئله یک سواله، اون یک اعضای بزرگی که داره خودش سوال‌های متفاوت مطرح میشه.
درسته؟
اون دنبال یک سوالی
میره. مثلا موضوع مثلا بحث شفاعت،
خیلی مهمه. مثلا بحث شفاعت در تفکر مثلا. درست، احسنت. خب، توی مرحله مسئله یابی گفتیم که از فنون مختلف باید استفاده کنیم، این موضوع رو تبدیل به یک مسئله و در واقع این مسئله ما به دست بیاد. خب سریع ما اینا رو مرور کنیم، برگردیم اون کارهایی که دوستا انجام دادن.
آجا این طرف نوشته
اونا رو
دیگه
نیاد. آره بعد این مسئله شناسی ما، ببینید وقتی که ما در واقع یک موضوع رو انتخاب کردیم، بعد اینو تبدیل کردیم به مسئله، منتها مسئله هنوز کاملا برای ما روشن نیست. بعضا فکر میکنیم که یک مسئله که پیدا کردیم پس دیگه همون کار رو انجام بدیم تمام بشه. نه، هنوز ابهام هایی داره، هنوز کاملا برای ما روشن نیست. اینجا باید مطالعات اجمالیمون رو بیشتر بکنیم، مطالعات اولی و اجمالیمون رو بیشتر بکنیم، مسئله کاملا برای ما روشن بشه، یه شناخت نسبی پیدا بشه از اصل مسئله و اونجاست که آیه میزاده پس مبتنی برای یک مطالعه. اگه مطالعه در کار نباشه ما
موفق نخواهیم بود، حتما نیاز به مطالعه داره. خب بعد از اون در واقع در کنار این طراحی اینها یه سری گزینه‌ای هست که ما باید مشخص کنیم که آیا ضرورتی داره هدفی که دنبال میکنیم. این هدفی که ما دنبال میکنیم هدف عملیاتی رو ما میگیم، ما هدف کلی و اساسی، یعنی کاملا باید مشخص میکنیم که روی چه مسئله کار میکنیم و مفاهیم دیگه‌ای که توی این مسئله ما هست و ارتباط بین اون مفاهیم چیه و فقط هم به این مسئله میخوام. مثلا میگه که هدف ما بررسی حجیت قطع هست، خب اونم چی؟ در از منظر شد، نه از منظر دیگه. یا نه ما میخوایم کار تطبیقی انجام بدیم، حجیت قطع رو با نظر شیخ با نظر آخوند رو میخواد مقایسه بکنیم، درسته؟ این رو ما میگیم یک مطالعه تطبیقی. خب اینجا خب نیاز بود به این که ما سوالهایی که در دل هر مسئله هست اون رو دوباره تجزیه بکنیم. این مسئلهی که پیدا کردیم خودش احتمالاً شامل یک سری سوالهایی باشه، معمولاً هم اینطوریه، یه بسیط بسیط نیست. ما درست گفتیم موضوع کلی تره، بسیط نیست، مسئله بسیطه، ولی بسیطه بسیط خالص هم نیست. خود مسئله داخلش احتمالا سوالهای متفاوتی هست، یا سوالهای مقدماتی یا سوالاتی که بعد از این سوال اصلی به وجود میاد برای اینکه این پاسخش کامل بشه، درسته؟ جزئیات اونه، لذا اینها رو باید مشخص کنیم، یعنی اونجا هم باید مسئله مون رو دوباره تجزیه کنیم به سمت سوال و سوالهای اصلی و فرعیمون برای اون مشخص بشه و یک پاس و با توجه به مطالعات اجمالی که داریم، با توجه به اطلاعاتی که از سابق داریم، یک حدس علمی هم داریم که جواب این چیه؟ اونو گفتیم چیه؟ فرضیه است. یعنی یه فرضیه هم ما اونجا بدیم که پاسخ در واقع احتمالی این، اونم پاسخ احتمالی، اونم نه هر پاسخی بلکه پاسخی که برآمده از همون مطالعاتمون بوده و اطلاعات قبلیمون بوده، به نظر ما این میاد و اون رو جوابش اونجا میاریم.
تو الان این سوالایی که ایجاد میشه غالبا میشه همون اصول، درسته؟ فرسبندی ها ولسته همینه دیگه. یعنی مثلا پنج سمان کنم همان پنج مثلا اومدم مقدماتی که هم تطبیقه فرسکر از دمارش، یعنی اینا شد در حقه فرسکای من. چرا؟ چون که اینا یا جواب داده بشه پله پله میرسه به اون سوال اصلی که با جواب داده بشه. پس فرسبندی ما میشه ولسته همینا، درسته؟ یعنی مثلا کتاب یا پایان‌نامه ما فرض بندیم رو برای چی در تنظیم میکنیم؟ چرا مثلا پنج تا فرض دادیم؟ چرا مثلا شما تا بخش آوردیم؟ به خاطر همین سوال ها بود، درسته؟
ببین توی یکیش اینه، یکی از زیربناهای این چارچوب بندی دیگه، شما الان چارچوب بندی رو میدید، خب؟ ارزم حضور شما این که این چارچوب بندی یا چارت کار یا هندسه کار ما که اینم خیلی مهمه، شاخه کلیش دیگه کامل میشه. شما وقتی که حالا اینا رو آوردید، بعد پیشینه یه پیشینه مختصر لازمه فعلا، بعدا این پیشینه رو کامل میکنه. این پیشینه رو، این که چه نظریاتی موجود پیرامون این مسئله، مبانی نظریش چیه و چه نظریاتی موجوده، نظریات عمده ها و چه پژوهش های به روزی انجام گرفته، پژوهش های علمی پیرامون این موضوع توی و مسئله انجام گرفته، اون همراه اون منابع شما میارید و روش کلیتون که حالا چجوری تطبیقی میخواهی کار کنی، مقایسه میخواهی کار بکنی، اجتهادی میخواهی کار کنی، از روش های اجتهادی میخواهی استفاده بکنی، از روش های تفصیلی میخوای استفاده کنی، روش های تاریخی میخوای استفاده کنی، از روش شهودی میخوای استفاده کنی، کاملا اینجا روشتون هم کاملا باید مشخص بشه ابتدای کار. نه قبل از اینکه شما شروع بکنید به اجرای پژوهش، به گردآوری اطلاعات، اون متد کار، متد کلی و روش تحقیقتون کاملا مشخص میشه که از شما چه روشی رو میخواد استفاده کنید. بله؟ بله، توصیفی تحلیلی همراه با نقد یاد نیست و یا از روش های تجربی بخواهم مثلا شاید بهره ببریم. بله
این مقاله که مثلا داده میشه اسم بررسی همایشا مثلا خودشون روشناسی مشخص کردن دیگه، شما طرفتون باید حتما اونطوری اجرا کنید. خب پایان‌نامه ها اینطوری نیست که دست خود
تو پایان‌نامه مشخص نمی‌کنن،
مثلا سطر 3 بس این نیست که نظر خودتون بنویسید، باید
جمع‌آوری آرا باشه. نه تو سطح 3 ما روش های مختلف داریم که بتونی از اون حتی هر سطوری نه ببینید یه موقع شما مقاله سفارشی می‌نویسین، یه مرکزی براتون میگه که آقا اینو من میخوام، روشش هم تا حدی مشخصه. بله خب اینجا منظور ما اینه که شاید مشخصه ها، کاملا باید اون روش رو اینجا شما بیارید، اون روشی هم که اونا گفتن باید بیاری، بعد بدونی اون روش چجوریه و چجوری باید پیش ببری. هر روشی برای خودش سازوکار داره، هر روشی برای خودش یک فرایند خاصی داره، یه گام‌های خاصی داره، هر کدوم برای خودش گردآوری‌های اطلاعات خاصی داره. بیشتر توی مرحله پردازش اطلاعات ها کار اساسی ما توی پژوهش خیلی تجربی اسناد و مدارکی یادتون باشه گفتیم، خب یعنی کارهایی که شما انجام میدید عمده کارتون توی پردازش اطلاعاته، به خاطر همینه این کتاب هم روی این تمرکز کرده. ولی پژوهش‌هایی که به صورت تجربی معمولا انجام میگیره و میدانی یا آزمایشی انجام میگیره، شبیه همون کارهایی که مثال زدیم ما انجام دادیم، خب اونا بیشتر تمرکزشون روی گردآوری اطلاعاتی که از چه ابزارهایی استفاده بکنن تا اینها رو به دست بیارن. مثلا مصاحبه بگیرن، آیا پرسشنامه به کار ببرن، آیا مثلا یک آزمایشی رو توی آزمایشگاه مثلا انجام بدن، یا مثلا روش های نمونه برداریشون چیه. بیشتر تمرکزشون روی این گردآوری اطلاعات، روش های گردآوری اطلاعات که به صورت اسناد مدارکی، بیشتر خب یادداشت نگاری و فیش برداری اینا هست که خب خیلی وقت نمیبره از شما. بیشتر چیزی که هست اینه شما اینجا چجوری میخواد کارتون انجام بدید، تجزیه تحلیلاتون چجوری میخواد انجام بگیره. خب اینجا باید کاملا مشخص بشه. خب عرضم حضور شما، وقتی که شما اون چارت کلی رو چیدید دیگه نقشه شما کامل میشه، اون در واقع مدلی که دارید، اون در واقع اون پرونده علمی که تشکیل میدید کاملا مشخص میشه که چه بخشایی داره، چه فصلایی داره، چه فصولی داره. حالا این فصول رو ما چجوری طراحی بکنیم، اونجا دیگه راه‌های مختلفی هست. یکی از چیزایی که میگن استفاده میشه توی همین چارچو فندی بر اساس چیه؟ اون سوالاته. یعنی شما سعی کنید هر فصلتون یکی از این سوالهای فصلی یا فرعی رو بتونه پاسخ بده، یا یه بخشی از فصولات و مقدماتی، یا مثلا ترتیب فصولات چجوری باشه، ترتیب زیر فصل‌ها چجوری باشه. یه موقعی هست که به صورت منطقی باید چیده بشه، یه موقعی هست به صورت تاریخی چیده بشه. من باید اگه تاریخیه خب اونجا باید به صورت تاریخی که به صورت سلسله و سلسله زمانی چجوری اومده و چجوری چه رویدادهایی اتفاق افتاده، اونجا به صورت زمانی شاید لازم هست که اینا چیده بشه. که حالا نمیدونم اینا رو گفتیم دیگه نه؟ چیدمانش رو گفتیم، ولی خب بازم شاید لازم باشه یادآوری بشه. البته سعی میکنیم یادآوری اینها در قالب همین کارهایی که شما انجام میدید، یعنی کاراتون رو بیارید از همین ابتدا مسئله آبیش رو بگید چجوری بهش رسیدید، تجزیه تحلیلش چجوری بوده که به این مسئله رسیدید، و عرض حضور شما این چارتی که چیدید چجوریه تا روی همین به صورت عملی کار کنم. خب پس یه بار دیگه من مرور میکنم، ببین یک مقاله ای که انجام میگیره، خب اولش چیه؟
عنوان
بعد
زیر
عنوان
تکیده ساختارش
تا کل مقاله داری کجا؟
برای ساختار یک مقاله آره مقاله ساختار یک مقاله اینه بله تکیده زیر این تکیده کلید واژه میاد
دوست شد
کلید واژه ها یا واژه های کلیدی خب عرضم از شما اینا عنصر مقدماتیه بعد مقاله ما از مقدمه شروع میشه یادتون باشه تاکید میکردیم که مقدمه بعضی موقع سبک میشمارن بعضی موقع اهمیت به این مقدمه نمیذارن ولی در حالی که خیلی اهمیت داره چرا اهمیت داره؟ اگه درست و اصولی نوشته باشه چرا اهمیت داره مقدمه شامل چیه که اهمیت داره
هر راهی یه چیز کلی از کل از مقاله رو میاد اینجا داره
خوب نباشه ترغیب به خوندنش
آفرین درسته
خب در واقع کم و کاستی کارم رو مقدمه مثلا برای کار داشتن هیچ کس مثلا هیچ چیزا کار نکرد و اونه این کار کرد من مثلا فلان رو گفته بودم
دارم این
توی
مقدمه باید یک خلاصی از پیشینی از هدف نه همهش بودن خلاصه یک طبیعی بیاد ما از کل مقاله کنت خبر
درست رسته ببین در واقع شما همه ببین من هلی سرگاهی یه جوایی منظور این مقاله رو میخواد برسونم چرا؟ چرایی این مقاله؟ چرا باید این مقاله صورت بگیره؟ اصلا چیه؟ این مقاله چیه؟ مسئله این چیه؟ به چه دردی میخوره؟ چه ضرورتی داره این انجام میگیره؟
مقاله خود رو بیاریم؟
نه در واقع این رو بتونید این شبهات و سوالای ذهنی که برای مخاطب و برای اول برای خوده و ثانی هم برای مخاطب ایجاد میشه بتونی اینجا پاسخ بدید و مخصوصا برای ارزیابا ببین شما علاوه بر خودت و مخاطبین با ارزیابان و اساتید و داوران مواجه هستید شما اگه وقتی کار علمی انجام میدید ببین ارزش مقاله به خاطر این بالاست ارزش مقاله علمی ها مقاله علمی به خاطر این بالاست که چون این ارزیابی میشه از فیلتر رد میشه روی هر مقاله اینطوری نیست که ارزش داشته باشه جایگاه داشته باشه مقاله علمی جایگاهش بالاست به خاطر اینکه این فیلتر میشه از در واقع چند ارزیاب اینا رو میبینه یا پایان نامه تا حدی اینطوریه ارزش پایان نامه و از موقع از کتاب های معمولی خیلی بالاست به خاطر اینکه این شما دوتا مثلا استاد دارید اولا این استاد هدایتتون کرده راهنمایی کرده توی فرآیند کار هم این که این دفاع کردی از این داورانی اومدن ارزیابانی اومدن نقادانی اومدن نقد کردن این رو ایراد گرفتن ازش شما تونستی این رو پاسخ بدی یا نه اصلاح کنیم اون ایراد هایی گرفتن لذا این ارزش کار رو بالا داره شما وقتی که در واقع این مقاله رو میدی به یک مجله‌ای این میره دست یه نفر دو نفر ارزیاب اولا یک سردبیر خودش مرور میکنه به صورت کلی میبینه خیلی از مقالات رو سردبیر همینطوری میذاره کنار چون مشخصه که درست اصولی نوشته نشده بعد از این که این سرند میکنه این سردبیر میاد به دست دو تا ارزیاب استاد داور این اساتید هم به دقت نگاه میکنه اولین جایی که نگاه میکنه این استاد یا این داور میاد همین مقدمه شما را میبینه که اینجا واقعا تونستی اون جواب اون پاسخ ها را چیز جواب اون سوال ها را بدی اون سوال هایی که اصلا این مسئله چیست مسئله داشتی یا نه دو این که این مسئله تو به درد میخوره دردی رو دوا میکنه یا نه و این که آیا ضرورتی داره چرا این رو انجام دادید فقط کردید چرای این که ما میگیم منطق کار منطق این فلسفه منطق رو اینجا تو بذارم چون شما این منطق کارتون که در واقع همه اون مبارزی که توی طراحی گفتیم چکیده شو اینجا میارید خب چگونه اونها رو میارید لذا اهمیت داره و جایگاه داره. یکی این پس ببینید دوستان، بعضی از افراد شاید به ذهنشون میرسه این چه کاری آخه، سریع شما شروع کن به نوشتن دیگه، اجرا کن، گردآوری کن و یه طرح طراحی روش انجام بده، گزارش کن. چه روزی بود این همه وقت بذارید برای طراحی؟ خب بابا شما اونجا وقت صرف کردید استفاده میکنید. حالا اگه مقاله است، اگه مقاله است که اینجا توی مقدمه میاری همیون، اگر نه مثلا پایان نامه است، ساختار پایان نامه رو بیارم، اگر نه پایان نامه است خب همین عنوان رو داره، تکیده رو داره، کلید واژه‌ها رو داره و بعداً این مقدمه هم داره. بعد وارد فصل‌ها میشه، فصل‌های میانی، فصل یک مثلا، فصل دو، فصل سه، معمولا سه چهار تا بیشتر نیست، یا چهار چیز پنج شش تا بیشتر نیست، نهایتا دیگه پنج شش تا باید ببندید فصل رو. پنج شش تا شما فصل رو بردی، بعد ساختار اینم بیارم، یه مقدمه میاد، بعد از مقدمه وارد همین فصول میانی میشید، اینجا که این فصل هست اینجا میاد. مطابق دیگه عنوان فصل اینجا گفتیم یادتون باشه نمیخوره، فقط سوتیتر یا سرتیتر یا هدینگاشو رو میارید، عنوان هدینگاشو میارید. حالا چند تا هدینگ داره، چیز داره، سوتیتر یا سرتیتر داره، سرفصل داره، فقط اون عنواناشو مثلا می‌نویسید. بعد می‌رسید به همزمان اینجا یه نتیجه گیری داره، درسته؟ این هم همینجا داره نتیجه گیری. خب بعدش هم که منابع، اگه پیوستی هم داشته باشه خب پیوستم میتونید بهش داشته باشه. این ساختار کلی یک مقاله و یک پایان نامه است، در واقع اینجا هم همینا را داریم، بعد از مقدمه شروع میشه. خب من داشتم این عرض میکردم، شما همه اون مباحثی که توی مرحله طراحی داشته که توی مقدمه مقاله چکیده شما میآوردید به صورت مفصل توی پایان‌نامه تو فصل اول تحت عنوان کلیات، تحت عنوان کلیات میاد توی فصل اول پایان‌نامه، لذا عملاً هم استفاده میکنید توی پایان‌نامه. اینطوری نیست که این همه که وقت گذاشتی حذف بشه.
این
مسئله
مقاله رو
دیگه
بله؟
جا؟ این طراحی، این مسائل رو، مسائلی که داشتی، چه مسائلی داری، طرح مسئله، زمینه مسئله، ضرورت مسئله، اهدافی که داشتید، بله؟
تو مقدمه اینا رو بیان نمی‌کنیم.
چرا؟
تو مقدمه اینها رو همینا رو بیان نمی‌کنیم.
نه نه.
چه باید تو کلیات؟
پایان‌نامه؟
تو پایان‌نامه تو کلیات.
چه کلیات نه، فصل اول.
تو مقدمه نمی‌گیم.
فصل غیر از سازبندی یا سازبندی که فهرست میشه، فهرست توی در واقع پایان‌نامه مثلا اینجا فهرست هم دارید شما. توی مقاله لازم نیست فهرست بیارید. اینجا یه فهرستی دارید که اون چارچوب یا چارت قضیه یا هندسه به صورت پخته، اونجا پخته نیست کاملا، چون بعد از نوشتن امکان داره این چارتتون زیر رو بشه، عوض بشه، پس و پیش بشه، کامل بشه، لذا اون کامل شده اون هندسه کار یا چارت توی باره فهرست اینجا میان. توی اون ساختار مقاله دیگه فهرست ندارید. بفرمایید. اینجا بله ببین پیشینه، پیشینه اینجا که آوردیم پیشینه خیلی مختصره. بله بله توی مقاله لازم نیست هستن، پیشینه مختصر اینجا میاد، تو مقدمه میاد، تو پایان نامه بعضی ها. چرا؟ بعضی ها میارن بعضی ها نه، یعنی ما استاندارد یکسانی نداریم که بگیم حتما بیاد یا نیاد. بعضی ها که براشون پیشینه های تاریخی مهمه براش میاره، یه فصل جدایی میاره. جا؟ نه نه ضعف نیست، بلکه شما پیشینه این مباحث رو نظریات رو لابلای هر فصل میارید، یعنی هر فصل برای خودش پیشینه به صورت مفصل میاد. توی اینجا هست، یعنی شما پیشینه مختصری رو میاری، بعد پیشینه مفصل هر کدوم از این فصل ها خودش میاد. یه نقطه دیگه که لازمه من تذکر بدم
اینه که هر فصل برای خودش انگار یه مقاله کوچیکه. هر فصل انگار برای خودش مقاله کوچیکه. هر مقاله از یه بحث مقدماتی شروع میشد، در انگار مثلا یه نموداری رو ترسیم بکنه. هر مقاله یه نقطه صعود داره، درسته؟ بعد یه نقطه فرود داره دیگه، درسته؟ یعنی شما وقتی که از مقدمه شروع میکنی، زمینه سازی میکنی، یواشاش اوج میگیره، بعد فرود پیدا میکنه. مقاله شکلش تقریبا به این نظر. هر کدوم از این فصل‌های اینم که شما میخواید بنویسید، نقطه صعود و نقطه فرود داره. یعنی با یه مقدمه چینی مختصر شروع میکنید، توی پاراگراف‌های بعدی مطالب اساسیتون رو میارید، بعد اینجا میاد یه جمع‌بندی و نتیجه گیری مختصری هم دارید. یعنی هر فصلتون، درسته؟ مقاله همین بود دیگه، از مقدمه شروع میشد، فصول میانی بود اینا، درسته؟ بعد اینجا میرسید با نتیجه گیری تمامش میکرد، جمع‌بندی میکرد. بعد هر یک از این فصل‌هایی هم که هست، از مقدمه شروع میشه، میرسه به مطالب اصلی ها میارید، یواش یواش این جمع‌بندی و نظر خودت، اگر نظر خودت، استنباط‌های خودت، استنباط‌هایی داری تو این زمینه، پاسخ اون سوال اینم هست. اگر مبنا اینه که تو اون فصل پاسخ یک سوال رو شما بدی، پاسخ نهایی رو میدی که بله نهایتاً به این نتیجه رسیدم. بعد شما وقتی یه فایده‌ای هم که داره این کار اینه، جمع‌بندی‌هایی که داشتید اینها رو برمی‌دارید، همه رو به صورت مفصل توضیحی می‌دید اینجا. یعنی جمع‌بندی هر فصول رو میارید توی نتیجه گیری نهایی و جمع‌بندی نهایی که دارید یه خورده مفصل‌تر توضیح میده و میشه برای شما کمک هم میشه.
حجم این که مثلا درسته، ما باید این سیل رو بیاریم و در واقع فکر میکنم اکثر خود آدم خودکار از سیل رو میاره، از این منطقی از همه مقدمه چیه بلان کنه. آیا مثلا لازم ما بزنیم عنوان مقدمه، عنوان بزنیم آخر نتیجه گیری یا نه؟ مثلا ما داریم هر دوی هم بنابراین این نتیجه گیری دیگه، بنابراین فلان
بستگی داره. اینا ببین، اینا یه استاندارد خاصی نداره. خب بستگی داره به سیاست اون مرکز، سیاست اون مؤسسه یا هر جایی که شما نیست. یه موقع یا بستگی داره به استاد راهنما مشاور، بعضی موقع گیر میده. یا استاد راهنما میگه لازم نیست عنوان بزنی، یا استاد راهنما میگه نه بیار، حتما بیار، یا نه مرکز برای شما تذکر میده که ببین به این شکل باید بیار. شیوه نامه داره دیگه، من گفتم شیوه نامه ها رو آوردم دیگه تو سایت هست، دیدی؟ آره، شیوه نامه ها اینا رو آوردم، موضوعاتی که هست، شیوه نامه هایی که داره، اینا حتما به دقت بخونه. خیلی یعنی نوشته هاتون رو با این شیوه نامه ها، حتما شاید بعضی ها دوست ندارن فعلا بنویسن، شاید بعضی ها دوست ندارن فعلا با این نامه بنویسن، ولی خودتون عادت بدید تو این والد بنویسید. یعنی چی میگن؟ خودتون یا مثلا یه مجله خاصی میخواد مطلب بدید، اون مجله برای خودش اول مثلا مجله میونی شیوه نامه داره، میگه پاورقی ها رو اینطوری بیاد مثلا. خب اون شیوه نامه رو حتما ببینید، از اول خودتون عادت بدید، اگه دوست دارید به اونجا بدید از اول، تقریبا اون تو ذهنتون مشخص کنید من اینی که می نویسم کجا میخوام بدم. ولی از تو این قالبه که اون از شما میخواد، البته قالب ها اکثر شبیه همه، توی جزئیاتی خورده متفاوتن، کلیاتشون تقریبا شبیه همه، جزئیاتی خورده متفاوته. خب یا مثلا اساتید راهنما بعدن مثلا سر باهاشون متفاوته. من یادمه بعضی از اساتید گیر میدادن، میگفتن آها شما وقتی که اینا رو نوشتی، خب یه تیتر کلی داره، عنوان اصلی هر کدوم از این فصل عنوان یا سرفصل اصلی داره، بعد عنوان فرعی دوم داره مثلا، خب یک دو احتمال داره عنوان، ببین اینطوره، به این ترتیب عنوان فرعی سوم هم داشته باشه یا چهارم، بستگی داره دیگه. میگه برای هر چند تا شما عنوان ها داری، آخر سر جمع‌بندی یا نتیجه گیری هم بیار، عنوانشو بیار. بعد هم میگن عنوان هم بنابراین از این رو
پس بنابراین این کفایت بکنه، این میرسونه که شما دارید جنبندی و نتیجه گیری میکنید. بعضی ها میگم نه، جنبندی و عنوان جنبندی یا نتیجه گیری رو هم اونجا بیاد. حالا اینا دیگه جزئیاته دیگه، بستگی داره، خیلی مهم نیست. مهم اون شاکله است، محتوای اصلیه. محتوای اصلی ما به این شکل باشه، منطقی تره، اصولی تره. یعنی واقعا همینه، یعنی شما هم توی سخنرانی هم همین کارا میکنید، از یه مقدمه چینی یواش یواش توی روزه هم همین کارا میکنید، اول یه مقدمه چینی میکنید، گریز میزنید، بعد میده حتی حالت صوتش هم همینه ها، صوتش اول از... ولی اگه سریع وارد روزه بشی، سریع مطلب اصلی رو بگی، اصلا حال پیدا نمیکنه طرف. درسته؟ تو روزه هم همینه. یعنی توی اصول روزه خانی توضیح میدن دیگه، اساتید میگه شما مقدمه چینی کن، این طرف آمادگی پیدا بکنه، حتما یه گریزی بزن، فنون گریز زدن رو یاد بگیر، بعد میگن فنون گریز زدن، بعد میگه آقا حاج خیلی گریز خوب زدی ها. حالا بعضی که اون محلی ها نمیتونن گریز چیز
یعنی
چیز دادی از آنها؟ گیری 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 مثلا گیری 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 گیری
گیری
گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری
گیری
گیری گیری پاکت چجوری حجمش چقدر باشه، بستگی داره اون حاجه ها چجوری حال بیاره اینا. اگه بگردونه اینا رو پاکت ها، واقعا دیدم ها، مثلا یک سال من خودم حالا تبلیغم یه خود کمه، کم رنگتره، حالا از دوستان معمولا میشنوم فلان منطقه میگه که بله امسال مثلا 2 میلیون 3 میلیون دار، سال دیگه 1 میلیون هم نشد چی شد؟ بعد امسان یه تلقیه رفته بود که درست روزه نمیدونه سر خود هره درست
تو سمیه هم از تو برای تو پول بدن یا استفاده کنم.
آره آره، حتی بعضی جاها نگاه میکنم ببینم که این چند جلسه بوده، 10 روز مون 13 روز مون
کفه تبلیغاتشو
مثل تبلیغات مردم آخه خیلی ظالمه، مردم عادی هم تاثیر میذاره اینا. یه شما اگه خوب تونستی روزه بخونی، این میگه این مولای خوبیه، مولای خوبیه، پاکتش هم چرباره هر داره. ولی نه، مثلا حتی این گریز زدن ها، این که چجوری گریز زدن، این حال پیدا میکنه گریه. خب خلاصه محل کلام محل شاهد هایه
نه.
اینه که خلاصه ما اینجا حرف داریم میزنیم، درسته؟ این نحوه حرف زدن باید منطقی باشه دیگه، درسته؟
حتی بازی هم منطقی باشه،
بازی هم والا افراد بازی
میکنیم، توی منطقه هم میخوندیم دیگه، توی منطقه هم میخوندید دیگه، منطقه مزفر و اینا که میگفتن ما دیدیم که جریان چیه؟ جریانی بود، میگفت که ما دیدیم که مردم منطقی داشتن، درسته منطقی نوشته نشده بود تا الان، ولی ما دیدیم که مردم واقعا منطقی هم، یعنی خیلی منطق حاکمه، رضا منظور اینه که منطق باید حاکم باشه توی صحبت، توی نوشتار، همه به همه باید منطق کار رعایت. رضا منطق روش ما اینه دوستان، منطق کار توی روش پژوهش اینه، شما از این مراحل استفاده کنید تا بتونید در واقع حتی برای گفتن داشته باشید. خب بعد از اون هست که میرسیم به مرحله چی؟ تازه گردآوری یا مرحله اصلی و اساسی پژوهشمون که تازه شروع میکنیم، اطلاعاتی که در واقع مساله ساختمانی ما گردآوری میکنیم، روش گردآوری چی؟ چجوری گردآوری کنیم موفق تر باشیم؟ توی گردآوری اطلاعات انشاءالله میرسیم، بیشتر از یادداشت برداری استفاده، از چه ابزاری استفاده میکنید؟ بیشتر یادداشت برداری هم. خب این یادداشت برداری هم اونم تکنیک داره، فنون داره که ما یادتون باشه اشاره حتما کردم، اگه تمرین هم نکرده باشید، شهید متحری، اگه شهید متحری شد، استاد متحری شد که این نام‌آور شد و واقعا ملا شد، واقعا علاوه بر چیزای دیگرش امیر بود، به استعاد رسید، این که ما میبینیم که روشمند بوده، این مرد روشمند بوده. خب وقتی که شما یاد داشته شد مطایه دیدی نرم افزارش هم هست دیگه کتابش هم موجود حتما ببینید یعنی این رو این یاد داشته شد مطایه خیلی کمک میکنه بردم توی جاش ما میبینیم که چقدر این مرد عمیق بوده که جزئیات هم دقت میکرد توی یاد داشت برداریاش اصولی میرفت جلو خب یه زمانی هست که شما باید خیلی کلی و کلیدی گزارش بدی فقط شما آدرس میدی یه موقع فقط آدرس فقط یاد توی یادداشتتون آدرس ها مخصوصا توی مطالعات اجمالی که انجام میدید خیلی لازم نیست فعلا بنویسید ولی لازم مراجعه کنید اونجا فقط بگید بله این مطلب در فلان کتاب فلان صفحه آدرس رو دقیق بیارید یا نه دو سه خط بنویسید بعضی موقع به صورت اجمالی بنویسید دو سه خط بعد آدرس رو دقیق بنویسید یا شیوه سوم اینه که شما به صورت تفصیلی میارید حالا این تفصیلی رو که میارید چون مطلب مهمی اصلی اساسیه اینجا باید بنویسید دیگه توی یادداشتتون پیشاتون حالا این تفصیلی رو من چجوری میارم آیا عیناً نقل کنم یا نه برداشت ذهنی خودم رو بیارم چجوری بیارم این بستگی داره به شرایط وقتی که یک مثلا مطلب خاص و مهمیه که من باید عیناً داخل چیز یومه باید انتقال بدم اینو نقل مستقیم بکنم نقل قول مستقیم مثل آیه مثل روایت اینو باید دقیق بنویسم عیناً یه موقع هست که لازم نیست همه رو بنویسیم چون که ما توی نوشتن هم اون برداشته خودمون نه برداشته تفسیر به رأی خودمون اون چیزی که واقعا فهمیدیم و مراد اون گوینده و نویسنده بوده اون رو خلاصه میکنیم و چکیده مطلب رو میاریم و توی استفاده همون چکیده ها رو باید بیاریم یکی از خطاهایی هم که تذکر بدم اینا خیلی مهمه یکی از خطاهایی هم که توی نوشتن یک مقاله به وجود میاد بعضی فکر میکنم که عیناً باید مطالب رو بیارم نه شما سعی کنید اون چیزی که فهمیدید اون رو در واقع یه بار تو ذهنتون مرور بکنید چکیده اون رو بیارید با توجه به برداشت‌ها یه موقع هست که شما چندین نظر رو میبینید و اینها رو تلفیق میکنید چکیده برایند چندین نظری رو اونجا میارید یعنی اینا هست که ما رو به تولید میرسونه نوآوری میرسونه دقیقا بعضی ها که ترجم میکنن ما میگه نوآوری میگن مگه میشه ما همون نظری تعریف کردیم دیگه نه واقعا میشه یعنی اینا رو ببینیم خودمونم تجزیه تحلیل ذهنی بکنیم تدبر داشته باشه فکر کنیم بعد اینها رو برایند اونها رو بیاریم اینجا بعد استدلال بیاریم حالا برای این کارمون استدلال بیاریم دلیل میاریم که چرا به این نتیجه من رسیدم درسته؟ چرا نظر فلان کس یا ایراد داشته یا کامل نبوده و ایراد مثلا علامه رو من پذیرفتنم درسته؟ خب چقدر فرصت داریم؟ درست چه شروع کردیم؟ خب چه شروع کردیم؟ از دوستان گردآوری اطلاعات به چه نحوی باشه و مسئله دیگه اینه که خیلی وقتا توی این طبقه بندی اینها سازماندهی اینا مشکل داریم این اطلاعاتی که به دست میاریم بر چه اساسی سازماندهی کنیم برتر اساسی طبقه بندی رو کنیم وقتی سازمان درستی داشته باشیم کارمون خیلی راحته خیلی راحت وقتی که شما بعد از اتمام کارتون میخواید گزارش بنویسید یعنی همون اصل مطلب رو در قالب مقاله برنامه بنویسید چون چارت درستی دارید سازمان درستی دارید خیلی راحتید بهتره که ما سازماندهیم اون رو بر اساس همون چارچوب بندی که داشتیم قبلا انجام بدیم لذا اهمیت کارمون اینجا خودش رو نشون میده هر چقدر هندسه کار چارت ما اون سازماندهی شده باشه از روی فکر باشه از روی درایت باشه کار ما اینجاها و حتی اینجا خیلی راحت خواهد بود شما طبقه بندیاتون بر اساس همین عام و خاص و اینایی که هست رو انجام میگیره و بهتر صورت میگیره اینجا کار. خب بهتره که از ابزارها الان امروز همه هم که به الحمدلله مسلط به این لپتاپ ها و تبلت ها و دیگه از اون پیشرفت ها چی اومده؟
وایبر
کار می‌کنه. ایشی بود عقب
نشسته.
نه ظالمه. من دیروز یه جای کلاس داشتم مؤسسه اخلاق و تربیت. مؤسسه اخلاق و تربیت کلاس داشتم خیلی خوشم میاد. بعضی از این طلبه‌ها یا دانشجوها خیلی جلوان. خیلی جلوان. بعد ما حتی بهش فرصت دادیم که اومد گزارش داد تو کلاس که یه سری نرم افزارهایی که کمک کننده است تو فرایند کار، هم برای پژوهش هم برای چیز دیگه هم هست، برای مخصوصا برای پژوهش. اینجا مثلا آوردم، من مثلا بعضیش اصلا ندیده بودم، برای من خیلی خود ایران الان بیارم
نشون داده باشه.
اون
پای
بر اونجا نیست
که پول بدیم برای اون مقاله بنویسیم. ببین اینا فایلایی که دیروز آورده. خب مثلا یه اگه هنوز من فعلا اینا رو من دیروز گرفتم، خودم امتحان نکردم. فیلمم داره. فیلمم داره. ببینم فیلمش کجاست. فیلمش رو بذار اول بیاد.
آموزش
نرم
افزار.
آفرین آفرین. یه چیزی حالتونه.
آموزش چی؟ تو نمیدونم که من رو بنویسی برام
اون چی؟
برام بنویسی.
آره میرم به
موضوع بشه بدیم. ما موضوع شدیم اون تا آخری بره.
خب صدا داره ببینم.
بله صدا هم نرسه.
بله صداش بیچه الله
آدم. خب این نرم افزار اند نوته. این نرم افزار خوبیه. حالا اجمالاً اینه، اجمالاً این که این توی منابع بهتون کمک میکنه، توی چیدمان منابع یه ابزار عالی است. اینا رو داره توضیح میده دیگه منابع رو. مثلا اینجا البته لاتینو ورده، این عنوانش چیه، آتورش یعنی نویسندش چیه، سوالش چی. شما مثلا بعضی از مجلات رو دیدی میگه یکی میگه اسم اول بیار، یکی میگه فامیل اول بیار، یکی میگه اوباه رو اول بیار. خب شما اینجا تعریف میکنی، خب بعد به یه جایی میدی که میگه آه نه من این طوری نمیخواستم، با یه دستور اینا رو جا به جا بکنه خودش کل مثلا
پنج
باره. مثلا من خودم بارها برام پیش اومده نوشتم به یه جایی، اینا گفتن که نه اینا چی بشه جا به جا بشه. بعد مجبور بودم یکی در یکی
یه نوشته رو تو این کار کنی یا نه.
شما از اول تعریف میکنی منابعت رو تو این، خب منابعت رو تو این تعریف میکنی. بعد این جایی گفتن آکلن این باید جا به جا بشه، پس پیش بشه ویرگول بذاری بعد اگر نقطه ویرگول بذار بعد از مثلا شهر اون محل انتشار، بعد اگر دوتا نقطه بذار بعد اگر ویرگول بذار بعد اگر نقطه بذار. اینا رو اینجا که هست با یه دستور چی عوض. حالا ظرفیت های دیگه هم داره به قول آیه چی بود؟
قربانی
آیه قربانی که میخواد ترجمه بشه اینجا. از این ظرفیت ها خیلی استفاده میکرد. مثلا تو همین برنامه، تو همین برنامه البته بیشتر تو خارجیه در کتاب خونه کنگره یا کتاب خونه های مختلف که این لینکه از طرف اینترنت، شما لازم نیست حتی تایپ هم بکنی، میری اونجا فهرستشو میاد جستجو بکنی دیگه خودش ردیف میکنه، لازم نیست که شما بیاری، ذخیره میکنه.
ها
این نوت آره. بعد یه دونه پژوهیار، پژوهیار مال همین نوره، چیز مرکز کامپیوتر علوم اسلامی. اینا ندیدید نه؟
چیز
نه نه اون فیشنگار اون برای یادداشت برداریه. این پژوهیار تقریبا شبیه همینه. این آقای قربانی دوست داره این خانم گزارش داده ببینم. خوش کنید، خوش کنید. سلام هر آقای قربانی. تحصیل نداره برای ما تحصیل کنم. این رو میدم نرمختارش البته باید خریداری بشه. این گزارشاتش رو انشالله من با اجازه و مواد میدم بهتون. این هم تقریبا همین، مثلا نورمت میرید، جاهای دیگه میرید، شما این هم لیست میکنه میاره. حالا قابلیت‌های زیادی داره که من خودم هم میگم بلد نیستم، یعنی خیلی خوشحال بودم، خیلی خوشم اومد که مثلا دوستان که من حالا نه نه خیلی خوشحال بودم دوستان خودشون جلو افتادن، یعنی از این جلو بعضی از دوستان آدم خوشحال میشه. بعد میشم من جاهای دیگه که حالا صحبتاشو کردم دوستان، قراره که از این دوستان مستعدم استفاده کنیم برای تدریس اینا، که حالا دوستانم اگر آمادگی داشتن خودشون رو بیشتر آماده کنم. من این نه حالا فعلا برای روش تغییر من میخوام خب ببینم کدوم نرم افزار. یه سری نرم افزار دیگه هست که توی با اون بارش فکری خب از فنون بارش فکری یه توسی هم روحشون اینجا خب توفان فکر این استاد توفان فکری که داشتیم بارش فکری اون فنون مختلفی گفتن، فنون مختلف مثلا توی آره الان در خوشیدی یا فنون دیگه مثلا تیرماهی داریم.
تیرماهی
آره تیر مثلا مثلا تیرماهیه یه فنون تدریب برای چیزه علل تی علل خب مثلا علل حالا اون دفعه مثال همین رو بزنم ارتشا یا رشوه‌خواری یا مثلا فساد. خب فساد چیه؟ یا اعتیاد مثلا فساد یا فساد اخلاقی فحشا. این تیغماهی این یه مدلیه که علل‌های مختلف رو مثلا مشکلات اقتصادی خب یا ضعف مثلا تقوا و عفت مثلا
خوشیدی بهتر از
خب بعد مدل‌های مختلف دیگه یه داریم. این میاد تعریف میکنه این بارش فکری ما رو راحت‌تر می‌کنم و مدل‌های مختلفی می‌تونه
ارزش چی بود اون
خوشش تعریف بکنه.
آره روزی صاحب آره دیگه اومده
نه خواهش ان شاء الله عرض می‌کنم تو خوشیدی. خب حالا فرقی
خوشیدی
مدل هست که جذاب هم داشتیم استاد شما؟ چیم؟ مثلا اینطور جذاب هم داشتیم؟ آره بابا نه آجا خواستیم جذاب هم نه نه که دیگه ماشاءالله نه نه نه
الحمدلله.
دانشگاه جهان الان برای حسن پور دیگه. من یه جای کلاس دارم. من یه جای کلاس دارم تهرانه. این که میگم بچه تهرانی ها اینا واقعا اکثر بیش فعالن. یعنی خیلی سخته. یعنی بهشون هم میگم یعنی من خیلی جا کلاس داشتم ولی تا حالا دهی نمیدونم اینطوری. این یه خورده که فرصت میدی سوء استفاده. آره متاسفم. خب سوئیسون شنگی بوده چجوری سوئیسون شنگی بوده؟ برگردیم به خورشید من. خب همین مدل خورشیدی یکی از فنون عام تجزیه بود. خب سر پیارم
سمینار ما میدید اصلا این چیزا رو؟
نه
دادیم دیگه. آه اونا رو؟
نه نه افسر آزار
نه 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 افسر آزار
نه افسر هم توش دارم
نه افسر هم توش هره یه سری نرم افزار داشت دیگه.
نه الان کاری که الان جیدن رو فقط به شما دادن گفتم بچه های
نرم افزار از آیا گزارش
نرم افزار یه سری نرم افزار هم دارم. ببین بیراسیار رو بیراسیار این خیلی عالیه. بیراسیار میاد نصب میشه رو ورد بعد طبق اینا رو با مشارکت همین فرنگستان ادب فارسی آوردن تعریف شده معادل‌های فارسی این
چیزا
هم نشانه ها که ویرگول و نقطه ویرگول و اینا هم اون معادل‌های فارسی. بعد ببین این نصب میشه شما مطلب رو میارید اونجا بعد یکی یکی میره جلو. خب هم به صورت اتوماتیک داره که کلا عوض میکنه خودش هم یکی چون بعضی موقع لازمه که نه به اینکه این مصطلحه رو میخواد بمونه یکی یکی میاد بعد پیشنهاد خودش رو هم میده که این پیشنهاد اینه که شما این عوض کنید اینو بزن خیلی بهتون آموزش هم میده در عین اینکه مقالتون رو ویراستاری میکنه برای شما آموزش میده که از این به بعد حساس باشید این معادل رو به کار ببرید نه اون ما. یا مثلا اینجا ویرگول بذارید مثلا میگه که مثلا بعد از پس شما ویرگول گذاشتید یا قبل از واو ویرگول گذاشتید میاد تذکر میده که اصولا درست نیست که مثلا بعد از پس ویرگول باشه یا قبل از واو واو عطف شما ویرگول بذارید. خب میگه که اینو عوض کنم
کلمات هم میگه مثلا میگه باشه این مقاله این
میگه که آقا اینو اس بذار اس درسته اینو میباشه مثلا
میباشه
چه مشکلی نداره
مثلا واژگانش ایراد پیدا نشده مثلا
بعضی موقع چرا؟ بعضی موقع مثلا یه اصطلاحاتی هست جدیده یا نه شما سای این اصطلاحات دیگه باید باشه دیگه مصطلح اگه این اصطلاح رو فرابرید دیگه نمیفهمه مخاطب ما چون مخاطب خاصی هست. البته یه نکته ای که داره توی استفاده این ویراسی ها توضیح هم داره ها یعنی شما چجوری میخواید این رو استفاده کنید یه راهنمایی هم داره. یه مشکلی فقط داره که متنای پر عربی خود اذیت میکنه چون تعریف نشده اعراب و اینا هی شاید ایراد بگیره. حالا یه چند تا آیه روایت اینا باشه مشکلی نیست ولی متنای پر عربی خود اذیت میکنه چون ایراد میگه. حالا یه چند تا آیه هست اینا رو رد میکنید خودتون خب ولی منظورم مال فارسیه بیراسه. این ورژن 3ش اومده ورژن های قبلش یه خود گیر داشت ولی ورژن 3 رو من دیدم البته من نصب نکردم ها ولی آره این که فکر کنم آره هست
باشد پس بزنبت همون تا وقتی که درست میدیدم بیرون
آره ببین این از صاف خدا گرفته چی رو؟ اینا رو فاشالا یه سریشون رو بذارید من یه سریشون رو باید اجازه بگیرم ولی یه سریشون
باشد وقته برداشت من اجازه دیگه رو قشنگ باید
خب یا مثلا یه دونه افسونه فایرفاکس هست فایرفاکس برای همین شبیه همین استفاده میکنید دیگه اینترنت اکسپلورر آره این گودزیلا که بعد اینو جالبه مثلا شما میاد اولا یه سری صفحه هایی که باز کردی میخوای سیوشون کنی سری سیو میکنه یک طبقه بندی میکنه خب طبقه بندی میکنه سه عرضم حضورت شما ادیت هم میکنی یعنی تغییر هم میتونی بدی یا مثلا یه عکسی رو که آقای قربانی نیم پسنده غیر اخلاقیه شما میتونی مثلا استاک کنی و بقیه شد سیو کنی بقیه شد سیو کنی و بعدا مثلا تو طبقه بندی های مطالبتون استفاده میکنی خیلی راحت میشه اینطوری کار یه سر طبقه بندی هم میتونه بکنه مطالب رو میه لازم هم نیست که هی یه سلکت اول کنی کلی وقت بذاری قبلن ها یادتونه ما میگفتیم که لازم نیست دیگه یه بار بنویسی تایپ کنی این کارت رو باید یه سیوز میکنی دیگه سلکت اول میکنی سیوز الان میگه ما سلکت اول هم لازم نیست همه رو با این نرم افزاره اگه بتونید مهارت پیدا بکنید وقت بذارید اینا رو سریع میتونه سیو کنه، وقتم نمیگیره، بعد طبقه بندی هم میکنه، تغییرم میده و کارهای دیگه که من بلد نیستم. خب چی؟ هرشا؟ خدا هرشا خب آقای قربانی ببین، بعد از اینکه این کار رو کردیم طبقه بندی هم و سازمان، بعد فردا اسمش رو میزن پرونده علمی تشکیل دادیم. خیلی مهمه پرونده علمی آدم داشته باشه، این رو هم پروندهش رو داشته باشه. بهتره که از یا از پیشنگار نور استفاده کنید یا از وان نوت، الان همه یاد گرفتن. یا وان نوت یه خوبی که داره فراگیر و همه جا هست و روستر و اینا. پیشنگار نور یه مزایایی داره که این وان نوت نداره. یه عیبش اینه که همه جا نیست، یه هی باید نصب کنید شاید. بعد این پیشنگار نور خوبش اینه که طبقه بندیش خیلی عالیه، سازمان دهش، چارت خوب میده، آم و خواسته رو خوب مشخص، مترب و مقیده رو آم و خواسته اخص و فلان، اینا طبقه بندیش خیلی جالبه. اینجا طبقه بندی میشه ها، توی وانوت هم طبقه بندی میشه، اون تا یه خورده طبقه بندیش مثل اون بهتر نیست. خب پس شما اینجا هم که خب اصلا میدونید اونجا حتی میتونید صوت یک استادی رو سریع دیگه زخ کنید، فرصتشو ندارید، رفتی باش مشورت کردید جان؟ آره شما هر دوتا، تو هر دوتا اونم آوردم، فیلم یا صوت یا تصویر میگیری و بعدا اگر ضرورت دیدی حالا اون رو دوباره گوش میدی، چیز میکنه، تایپ میکنه مثلا. اگر ضرورتی ندیدی فقط در حد گوش دادن یا مطلب که حالا منظورم اینه که این کارایی ما رو چقدر میبره بالا؟ خیلی، یعنی یه لازم نیست بعضی جاها یه جایی که معلوم نیست این به درد من خواهد خورد یا نه وقت بذارم روی. درسته؟ خب پس دوستان اینا رو که انجام دادید تازه میرسید به اون مرحله اصلی هستی که داره ثمر میده، که اونجا باید ترجیح تحلیل بشه، تدبر بشه. حالا از چه فرونی، از چه راهایی بیم دیگه، من مطمئنم که اینا رو نگفتیم دیگه، درسته؟ فقط اشاره کردیم، اشاره کردیم از چه روش هایی که بیشتر هم روش های خودتونه ها، ولی باید پیدا بکنید اینجا روش مثلا استثنایی، استعادی،
تصویر
بله؟
تیرماهیه.
بعد گزارش، بعد نهایتا دیگه میرسیم به گزارش که چارتشو اینجا آوردم دیگه نوشتم. چارت نگارشتون همینه، عنصر مقدماتی که عنوان سکید واژگان کلیدی، عنصر اصلی یا مست، عناصر مست از مقدمه شروع میشه، فصول میانی و نتیجه گیری، درسته؟ بعد عنصر پایانیش هم حالا یا پینوشتاس یا پاورقی یا ارزاعات که آخر سر میاد تو مقاله، زیر هر صفحه نمیاد. بعد اگر بعدش هم اون منابع یا کتابنامه یا پیوه هست. خب برای جلسه آینده دوستان زحمت بکشن اینها رو، این فایلاشو دارید دیگه، منم حالا میدم به من چی بذارم تو سایت اینا پی دی افشون رو، اونا که ندارن ببینن، همه رو میدم، همه فایلا رو میدم. البته خب تغییرات من روشون اعمال کردم، حالا اینا میدم قدیمی ها رو ببینید یه بار مرور کنید، بعد مطالب دیگه، جزوات دیگه مورد استفاده قرار بگیره، بعد دوستان چیز کنن برای جلسه آینده اون مسائلشون رو بیارن روی مسائلتون. الان وقت نشد، من میخواستم که روی مسائلشون، ولی شما ببرید اینو همون به اون همون شیوه انجام بدید. موضوعتون الان من احساس میکنم یه خورده موضوع مهربان است. اینو فرونش رو دیگه اون تیرماهیه نرسید، این متاسفانه این مسئله آبی کن تو مدل های خورشیدی یا اون چیز منابع کتاب رو هم ببین، کتاب های قرامنکی اون چهار تا فرمی که آورده از اون فرون هم استفاده کن.
مثلا تو همین فایل تو اومده هر چهار تا شما دیگه
آره دیگه
الان نگاه کردیم درس سه تو نمیانا بیاره
هست دیگه درس سه هست. دوستان ببین اینو فقط آیه چیز نه آسیه آیه حسنپور انجام نده همه همه انجام به مرور اینجا ما از همه انشاءالله استفاده میکنیم مثل همه کلاسه گذاشتم
اصلا یه پیشنهاد درسته ما داریم اصلا ما این کلاسه را یه بارم گذاشتید ما رو زیاد داریم ما خدمت را حسن بکنیم الان ما مثلا همیشون الان مثلا تربیه بگی آقای طراحی مسائلتونو بیاری در ضمن نرد آموزش هم بدیم مثلا موضوعیابی مثلا با این موضوعه فرقش با مسئله اینه بعد مثلا ساختارش اینجوریه اینجوری از داره این در ضمن اشکال در ضمن کار ما به آموزش هم بیاری خیلی این تمام کلاسه ما اصلا بیا نقادی بشه و آموزش هم بیاری
از دو هم بوضوع من اقناسه این
الگو برداری شاید از درجه ما مهمتر باشه ها شما چجوری از مقالات خوب بیاری از این مقالات الگو برداری بکن خب مثل گذشته دو تا مقاله خوبه به خصوص پیدا بکنید از این مدلات میاد بازن اینجا تیگیری کنی من هم میپرسم قرار بود که مجلات دیگه هم تهیه کنم ببینیم که دو سه تا مجلات خوبه که خصوصی بیان هم اگر نمیاد تیگیری کنید یا یه هم کتابونه که در دست بکنه ببینید دو تا مقاله خوب ناب احساس کنید که اصولی رفته نظامن رفته جلو برای ما بیارید که استفاده کنید اینا بعد حالا یکی از اینا که هر کدوم پیدا میکنه توی گروهی که تشکیل دادید سه نفر چهار نفری یکی دو تا شکل خیلی خوب به نظرتون میرسه بشینید اینا رو نرد و بررسیش کنید اول مثل همین حالا مثلا من امروز تمرکزم روی چی بود؟ یه کلیاتی از یک پژوهش برام کاملا هم از نظر ساختار هم از نظر مراحلی که داریم برام تو ذهنمون شکل بگیره. این کلیات رو ببینید اینا رو بررسی بکنید مثل گذشته و یه بخش کارمون این نقد و بررسی مقالاتی که چاپ شده هم یه بخش کارمون هم کارهای خودتون باشه. سعی میکنم منم انتخاب کنم از هم مقالات شما یا خودم مقالاتی رو که به نظرم میاد یکی یا دو تا حداقل یه دونه برای همه یه مقاله رو بدیم که همه رو اونم کار بکنه یه دونه کار بکنه این باشه به نظرم بهتر هست.
ولی من
خدمت
ندارم
بله
مدرسه برای همین ایام مقالات علمی داره
که انشالله این مجله رو به صورت تخصصی انشالله راه بندازیم.
آره
داری و دوستان مقالاتی که نوشتن بیارید اینجا چاپ هم بکنید.
بله صورت خوب کی مقاله اصلا ما مشکل رو همین وقتون کم داریم و صد وقت رو این چیزا بذاریم ما از مقاله خود مقال بندازیم. ما هفته مثلا 3 ساعت چاپ هم وقت بذاریم ولی دو تاش بریم بذاریم مقاله دیگه درست کمک میکنیم ولی از پیشبرد مقالمون نیاز داره.
دوست پول مقاله دستور مقاله خودتون باشه بعد اینا نیازه چون اون نیاز اگر ما
کار کردیم
نه شما را که خودتون پیشنهاد دادید که در خودتون در کار اصولشن بود اینا یکی از کارهامون همینه اگر اینا نباشه ما به این هدف خودمون هم نمیتونیم برسیم تو نیازه به خاطر این هست کردن خب؟ انشاءالله موفق باشید.